از این جمله است کلمه بددعایی به معنی نفرین که در زبان عامیانه البته به صورت بدوا تلفظ می شود. این کلمه زیبا و خاص که در شعر آسی هم خوش نشسته است. هیولای گلیم بددعایی های ما بردوش، چراغ آخر این کوچه را در چشمهای استرابالوده من سنگ می سازد. هوایی تازه تر دارم از این شوراب، از این شوری. خدا حافظ گل سوری. ما پیشتر از کلمه بددعا گفتیم. کلمه دیگری نیز در این بند شعر آمده است که باز در افغانستان رایج است و خیلی هم جالب و خوش ترکیب است. سرزوری به معنی لجاجت و سرسختی. نشستن، استخوان مادری را آتش افکندن و این معنی که گندمزار خود را بستر بوس و کنار هرزه برگان ساختن، از هر که آید از طرف رازان نمی آید. فلاخن در کمر دارم برای نه بسرزوری. خدا حافظ گل سوری.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من و غربت، من و دوری. خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
ز هول خاربست رخنه و دیوار نه، از بی‌بهاری های پایان ناپذیر سنگلا خاتش به دامانم. بغل وا کردنی ره توشه خود را، جگر زیر جگر دارم. ز جنس داغ ناسوری، خدا حافظ گل سوری. جنون ناتمامی در رگانم رخش میراند، سپاهی سخت آسی در من آشوب آرزو دارد. نمی گنجد در این ویران نعلی از سوارانم. تماشا کن چه بی بالا نمیرانم، قیامت بال و پر دارم. بگاه وصل منظوری، خدا حافظ گل سوری.
منو غربت، منو دوری. خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
نشد بسیار فال بازگشت عشق را از سعد و نحس ماه بگرفتم. مبادا انتظارش در دلاساهای من باشد، مبادا اشتران بادیش را زخمهای من بدین سوراخ بنماید. کسی شاید در آنجا عشق را با غسل تعمید از تغزلهای من اقبال آراید. منو یک بار دیدار بلند آوازگان ارتفاعات کبود و سرد، تماشایی اگر هم می نیفتد، دست و دامانی هنر دارم، نه چوکاتی نه دستوری، خدا حافظ گل سوری.
من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من غربت، من دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
روح قهار آسی، شاعر توانای قلمرو زبان فارسی که اکنون 29 سال از درگذشت او می گذرد، شاد باد. در ادامه قند پارسی بخش کارگاه شعر را تقدیمتان می کنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. در مباحث علمی و در نقد ادبی فرقی نمیکنه که الان نوشته باشه یا مثلا توی جلسات حضوری برنامه مثلا تلویزیونی رادیویی باشه. من گاهی دیدم که کسانی نوع استدلالشون، نوع اظهار نظرشون به گونه ایست که خب به ظاهر برای آدم های معمولی که متخصص نیستن خیلی جالب به نظر میاد، چون ظاهر شبیه ظاهر منطقیه، ولی خب به هر حال حرفا بنیان نداره، بنیان علمی نداره. مثلا فرض کنید که ما در حوزه ادبیات یک کلماتی داریم که اصطلاحی شدن، یعنی معنی لغتی داشتن. فرض کنید مثلا قافیه به معنی چیزهایی است که از پی هم میان، ولی قافیه معنی اصطلاحی داره، به کلمات هماهنگی میگن که معمولا در پایان مصرع‌ها و ابیات میاد. فرض کنید مثلا خود شعر، کلمه شعر، حالا احتمالات زیادی دادن ولی بیشتر گفتن از معنی شناخت و شعور و اینهاست، ولی حالا معنی اصطلاحی پیدا کرده دیگه، برای شاخه‌ای از هنر گفتاری است. اینکه تحلیلگر بیاد بشینه بین این دوتا، یعنی بین معنی اصطلاحی و معنی لغوی سخن، اصطلاحات به حساب خاص، تفکیک قائل نشه و اون رو کلمه رو به اون دلخواه خودش به کار ببره، این خیلی لطمه میزنه به مباحث نظری. فرض کنید مثلا کسی ساخت شکنی را شنیده یا ساختار شکنی را شنیده است، این فکر کرده است که یک چیزی باید مثلا شکسته بشود، یک ساختاری باید به هم بریزد، بنابراین بیاید وقتی که درباره هنجارهای اتوماتیکی، هنجارهای حساب منجمد شده و مقابله شاعر با این هنجارها که اصطلاحا بهش میگن هنجارگریزی یا برجسته سازی، میخواد حرف بزنه، میگه اینجا شاعرها ساختار شکنی کردند، ولی منظورش هم از ساختار شکنی همه فرارفتن از هنجارهاست. مثل اینکه مثلا بعضی از جاها ممکنه قواعد نحوی رو کسی رعایت نکرده باشه، خب اصلا به معنی هنجار شکنی نیست، یعنی شلختگی و آشفتگی اصلا معنی هنجار شکنی نیست، و دیگر اینکه ساخت شکنی یا ساختار شکنی هم به این معنی نیست. در حال مقابله کردن با هنجارها و سنت‌ها این روش اصلی کسانی است که کار خلاقه می‌کنند، و درامیخته کردن این حوزه‌های مثلا لغوی و معنایی روش درستی نیست به نظر من. باید کسی که تحلیل می‌کنه تحلیل دقیق ارائه بده، از کلمات دقیق استفاده بکنه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت همسر مکرمه حضرت آیت الله سیستانی را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله آقای حاج سید علی سیستانی دامت برکاته، در گذشت همسر مکرمه آن جناب را تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای. همچنین شماری دیگر از مقامات ایران از جمله آیت الله اژه‌ای رئیس قوه قضایی، محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام راحل هم با پیام‌های جداگانه‌ای در گذشته همسر فاضل و گرانقدر آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق را به ایشان تسلیت گفتند. همسر جلیله حضرت آیت الله سید علی سیستانی پس از تحمل دوره بیماری عصر یکشنبه در نجف اشرف دعوت حق را لبیک گفت. نخستین نشست فعالان و گروه‌های سیاسی افغانستان امروز در اسلام آباد پاکستان آغاز شد. این نشست دو روزه زیر نام بسوی وحدت و اعتماد با هدف تقویت همکاری منطقه‌ای و ترسیم چشم‌اندازی برای آینده سیاسی افغانستان برگزار می‌شود. برگزار کنندگان بررسی راه‌های اعتمادسازی و تفاهم مشترک را نیز بخشی از آجندای نشست اسلام آباد اعلام کردند. شماری از فعالان سیاسی، زنان و دیپلمات‌های افغانستان در این نشست حضور دارند. این نشست را نهاد زنان برای افغانستان و انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی برای گفتگو میان رهبران افغانستان و همتایان پاکستانی برگزار می‌کنند. نشست اسلام آباد پیش از این چند بار به تعویق افتاده بود. گفته می‌شود که حداقل 36 چهره سیاسی و فعال مدنی به این نشست دعوت شدند که فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین، مصطفی مستور وزیر سابق اقتصاد افغانستان، نصیر احمد اندیشان نماینده دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، احمد الله علیزی والی پیشین کابل و طاهر زهیر والی سابق بامیان در نشست اسلام آباد حضور دارند. همچنین عبدالله قرلق نماینده حزب جنبش ملی، معصوم خاوری نماینده حزب وحدت اسلامی افغانستان و بشیر احمد انصاری نویسنده و پژوهشگر دینی در نشست حضور دارند. فوزیه کوفی با انتشار پیامی مشارکت در این نشست را فرصتی برای تأمل جمعی درباره آینده افغانستان دانسته و با اشاره به وضعیت دشوار زنان در افغانستان بر ضرورت شکلگیری رهبری معنادار، روایت‌های فراگیر و نظامی تاکید کرده که حقوق همه شهروندان را به طور برابر رعایت کند. او همچنین نقش پاکستان را در این روند کلیدی خوانده و تعامل سازنده میان دو کشور را برای پرداختن به نگرانی‌های مشترک و ایجاد اعتماد متقابل حیاتی دانسته است. مقامات حکومت طالبان پیش از این با انتقاد از برگزاری این نشست هشدار داده بودند که این اقدام پاکستان زیان‌های بزرگی برای آن کشور در پی خواهد داشت. اسلام آباد هم نقش دولت پاکستان را در برگزاری نشست مخالفان طالبان رد کرد. تجارت بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به ارزش بیش از 1,600,000,000 دلار در 6 ماه اول سال بوده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید تجارت میان افغانستان و ایران در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی به ارزش 1,626,000,000 دلار بوده که از این میان حدود 13,000,000 دلار صادرات و متبقی را واردات تشکیل میداد. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تجارت بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان ارزش بیش از 1,600,000,000 دلار در 6 ماه اول سال بوده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید تجارت میان افغانستان و ایران در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی ارزش 1,626,000,000 بوده است که از این میان حدود 13 میلیون دلار صادرات و متبقی را واردات تشکیل میداد. جواد:
تجارت افغانستان با کشور ایران در جریان 6 ماه اول سال 1404 به ارزش 1,626,000,000 می باشد که از این میان 13 میلیون دلار صادرات و به ارزش 1,613,000,000 هم واردات بوده. اکثر اقلام عمده صادراتی به کشور ایران عبارت از شمشسار، پنبه، کشمش، مشروبات غیر الکلی، انرژیزا، تخم سبزیجات، کنجد، مغز بادام، سنگهای معدنی، سنگهای تالک پروسس شده و زردالو خشک می باشد و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، گاز طبیعی، بزجات های وسایط نقلیه، سمنت، آهن چادر، منسوجات کتان و تخم مرغ می باشد.
با تحول در افغانستان و ایجاد حکومت جدید، روابط دو کشور ایران و افغانستان همچنان خوب بوده و تجارت بین دو کشور در حال گسترش می باشد. تا اکنون هیئت‌های از هر دو کشور افغانستان و ایران به تهران و کابل، مشهد و هرات سفر داشته و توافقات در زمینه‌های مختلف بین دو کشور منعقد گردیده و جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده که تجارب خود را با افغانستان در زمینه‌های مختلف شریک و همچنان در این کشور سرمایه گذاری کند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سخنگوی صنعت آب ایران در خصوص حقابه هیرمن گفت سال گذشته آبی حدود 119 میلیون متر مکعب حقابه از حقابه 820 میلیون متر مکعبی در سال نرمال را گرفتیم. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران در خصوص حقابه هیرمن گفت همان گونه که بارها اعلام کردیم همسایه شرقی ما در ادبیات و کلام با ما همراه است. بارها و بارها با صراحت اعلام کرده که من متعهد به معاهده 1351 هستم. متاسفانه در عمل ما این همراهی ها را تاکنون نداشتیم. سال گذشته آبی حدود 119 میلیون متر مکعب حقابه از حقابه 820 میلیون متر مکعبی در سال نرمال را گرفتیم.
در مورد هیرمن هم ما همون گونه که بارها بارها عرض کردیم همسایه شرقی ما در ادبیات و در کلام کاملا همراه است. بارها بارها به صراحت اعلام کرده که من متعهد به معاهده 1351 هستم. متاسفانه در عمل ما اون همراهی ها رو تا کنون نداشتیم. سال آبی گذشته حدود 119 میلیون متر مکعب از حقابمون رو گرفتیم، از حقابی که حدود 820 میلیون در سال نرمال و ترسالی هست و خواهشمون اینه و در کانالهای دیپلماتیک به صراحت بارها اعلام کردیم که در چارچوب سبد منافع مشترک بایستی اون اصلاحات ساختاری در بند کمالخان رخ بدهد و سرریزهای که الان به طرف گودزره منحرف میکنه آب رو به طرف مسیر طبیعی و تاریخی خودش ایجاد بشه. در این بخش جمهوری اسلامی ایران آمادگی ارائه کمک‌های فنی و مهندسی و ساخت و سازی برای اصلاح بند کمالخان رو هم داریم.
اتحادیه اروپا با دنبال اجرای سازوکار اسنپ‌بک امروز دوشنبه هفتم میزان با صدور بیانیه‌ای دنبال روی خود از واشنگتن را علنی و جزئیات بازگشت تحریم‌ها علیه تهران را اعلام کرد. در این بیانیه که نسخه ای از آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است، پس از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد و در پی تصمیم شورای امنیت مبنی بر تمدید نشدن لغو تحریم‌ها علیه ایران، شورای اروپا امروز توافق کرد که مجموعی از اقدامات محدود کننده در ارتباط با فعالیت‌های اشاعه‌ای هسته‌ای ایران را که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام در سال 2015 با حالت تعلیق در آمده بود دوباره اعمال کند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است اقدامات باز اعمال شده امروز شامل تحریم‌هایی است که از سال 2006 با قطعنامه‌های متوالی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب و به طور خودکار وارد قوانین اتحادیه اروپا شده بود و اقدامات مستقل اتحادیه اروپا را هم شامل می شود. طبق بیانیه اتحادیه اروپا این تحریم ها ممنوعیت سفر برای افراد مشخص، مسدودسازی دارایی های افراد و نهادها و ممنوعیت در اختیار گذاشتن وجوه یا منابع اقتصادی برای افراد و نهادهای لیست شده و همچنین تحریم های اقتصادی و مالی که بخش های تجارت، مالی و ترانسپورت را پوشش می دهد شامل می شود. در ادامه بیانیه آمده است علاوه بر ممنوعیت صادرات سلاح به ایران و ممنوعیت انتقال هر گونه اقلام، مواد، کالا و فناوری که میتواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی یا برنامه‌های موشکی بالستیک ایران کمک کند، تدابیر جدید، ممنوعیت واردات، خرید و حمل نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از ایران و خدمات مرتبط با آنها، ممنوعیت فروش یا تامین تجهیزات اصلی در بخش انرژی، ممنوعیت فروش یا تامین طلا، فلزات گرانبها و الماس، محدودیت‌هایی بر فروش برخی تجهیزات دریایی و ممنوعیت فروش برخی نرم‌افزارها را شامل می‌شود. در حوزه مالی هم اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک مرکزی و بانک‌های عمده تجاری ایران را مسدود کرده است. این اتحادیه همچنین تدابیر را برای جلوگیری از دسترسی پروازهای باری ایران به میادین هوایی اروپایی اعمال می‌کند و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری برای طیارات یا کشتی‌های باری ایران که حامل اقلام یا کالاهای ممنوع باشند را هم ممنوع می‌سازد. 6 قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران که در گذشته لغو شده بودند از بامداد روز گذشته 6 میزان بار دیگر فعال شدند. این اقدام با سوء استفاده ترویکای اروپایی شامل فرانسه، انگلیس و آلمان از سازوکار حل و فصل اختلاف در توافق هسته‌ای ایران و 5+1 یعنی برجام صورت گرفته است. میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، تأکید کرد که مکانیزم پسگشت یا اسنپ‌بک برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران باطل و بی‌اثر است. اولیانوف بامداد دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فرانسه، آلمان و انگلیس ادعا می‌کنند که اسنپ‌بک با موفقیت انجام شد، اما روند مربوط به آن توسط این 3 کشور اروپایی نقض شد. بنابراین روسیه همه دلایل را برای اینکه عقیده داشته باشد اسنپ‌بک باطل و بی‌اثر است دارد. در هفته‌های اخیر و به‌ویژه روزهای گذشته سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های مستمری را برای جلوگیری از بازگشت این تحریم‌ها پیش برد. این تلاش‌ها شامل مذاکره مستقیم با ترویکای اروپایی، حصول توافق برای اثرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و ارائه پیشنهادات سازنده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بود. با این حال اتحاد 3 کشور اروپایی با ایالات متحده مانع از نتیجه بخش بودن این ابتکارات شد. وزیر امور خارجه ایران همزمان با اقدام ترویکای اروپایی در فعالسازی اسنپ‌بک در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعای قطعنامه‌های خاتمه یافته ذیل قطعنامه 2231 را مردود می‌داند و نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارد. همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به همتایان خود در سایر کشورها در رد اقدام آمریکا و اروپا گفت هیچ اقدام حقوقی معتبری برای احیای قطعنامه‌های خاتمه یافته صورت نگرفته و تلاش کشورهای مزبور در واقع بازنویسی یک جانبه حقوق بین الملل و سوء استفاده از سازمان ملل متحد با شمار می رود. وزیر خارجه دولت حاکم بر سوریه تاکید کرد مدل حکمرانی دمشق با طالبان افغانستان قابل مقایسه نیست. اسعد حسن شیبانی در گفتگو با فرید زکریا از شبکه CNN آمریکا با رد هر گونه مقایسه میان ساختار جدید حکمرانی سوریه و مدل طالبان گفت: ما با تاریخ تمدنی سوریه سازگاریم. سوریه ماشین یا ربات نیست، بلکه کشوری آزاد است. سال گذشته هم امور شرع نهاد مشورتی قانونگذاری سوریه در بیانیه رسمی هر گونه شباهت میان ساختار حقوقی در حال تدوین سوریه و نظام فقهی طالبان را رد کرده بود. در آن بیانیه آمده بود که الهامگیری از شریعت در برخی مواد قانونی به معنای پذیرش مدل طالبانی نیست، بلکه بازتابی از سنت‌های بومی و واقعیت‌های اجتماعی سوریه است. الجولانی رئیس دولت موقت سوریه هم سال گذشته در گفتگوی رسانه‌ای مدعی شد که مایل نیست سوریه به افغانستان دیگر تبدیل شود. وی همچنین در اظهار نظر آشکارا توهین‌آمیز افغانستان را یک جامعه قبیله‌ای خوانده بود. فرمانده پیشین شورشیان سوری مدعی شده بود که تحریر الشام هرگز یک گروه تروریستی نبوده است، که این جمله تلویحاً به این معناست که از نظر جولانی طالبان پیش از تسلط بر کابل یک گروه تروریستی بوده است. این اظهارات در حالی است که حکومت طالبان از قدرت گرفتن گروه تروریستی تحریر الشام در سوریه ابراز خرسندی کرده بود و این تحول را تبریک گفته بود. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. ان شاءالله که شما دوستان هم فرصت کنید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نگاهی به فعالیت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان. و افزایش انتقال کالا از طریق خط آهن در افغانستان. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان دیدار کرد. لاریجانی بر حمایت ایران از لبنان و مقاومت آن بنابر سفارش های آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد و گفت که ایران آماده حمایت از لبنان و مقاومت آن در تمام سطوح است. شیخ نعیم قاسم نیز از رهبری دولت و ملت ایران به خاطر تسلیت اونا در سال روز شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و به خاطر حمایت ایران از لبنان و مقاومت آن تشکر کرد. وی تأکید کرد که لبنان در مقابل چالش‌ها و تهدیدات آمریکا و اسرائیل پایدار است و ملت مقاوم در درجه بالایی از عزت و حمایت از آزادی و استقلال هستند. شیخ نعیم قاسم گفت حزب الله آماده همکاری با کسانی است که در برابر دشمن اسرائیلی می ایستند، دشمنی که خطری برای همه و برای ملت‌ها، نظام‌ها و مقاومت است. دبیر کل حزب الله لبنان ابراز اطمینان کرد که سلطه‌گری متجاوزانه اسرائیل با پایداری درخشان در مقابله با آن پایانی خار و ذلیلانه خواهد داشت. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه برای شرکت در مراسم شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین به لبنان سفر کرد. صادرات به افغانستان همیشه برای ایران به ویژه خراسان رضوی و مشهد دارای اهمیت زیادی بوده و طوری که آمارها نشان میده این کشور همواره سهم زیادی از بازار هدف صادراتی خراسان را به خودش اختصاص داده. فعالان اقتصادی معتقدند که دید سنتی به حوزه تجارت با افغانستان سبب شده تا کمتر به مسئله مراودات تجاری دو جانبه توجه شود. و گفته ای افراد بهترین راهکار برای حفظ بازار هدف صادراتی در افغانستان حرکت به سوی تجارت برد برد توسط دو طرف است. اگر این مسئله محقق شود، بسترهای لازم برای توسعه همکاری دو کشور بیشتر فراهم میشه. سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران که با تازگی سفری به افغانستان داشت، بر تقویت روابط اقتصادی و رفع موانع تجارت و سرمایه گذاری بین ایران و افغانستان تاکید کرد و گفت ترجیح ما ایست که هر دو کشور با یک شیب متناسب تجارت افزایش بتن. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین خصوص گفتگویی داشت با محمد جواد نیشابوری، فعال اقتصادی در حوزه افغانستان و آسیای مرکزی و عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، و نخست از وی پرسید که صادرات وی به افغانستان چیست و چه ظرفیت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان وجود دارد.
من سلام عرض می‌کنم شما و تمام شنوندگان عزیزتون. کشور افغانستان خودش والا من صنعت خودم رو ابتدا بگم، صنعت شوینده کار میکنم، فعالیت میکنم سالها و صادرات به کشور افغانستان هم داشتیم و سالها در این بازار حضور داشتیم. خدا رو شکر الان با توجه به شرایطی که در کشور افغانستان برای صنعت ایجاد شده و رشد صنعتی که ایجاد شده، کالاهایی که در صنعت ما هست دقیقاً میشه بگم لحاظ کیفیت شباهت بسیار زیادی با محصولات ایرانی داره و عملاً امروز رغبت به سمت کالای وطنی در کشور افغانستان برای صنعت شوینده آرایش بهداشتی خیلی بیشتر شده نسبت به واردات، چون هم کیفیت بسیار بالایی رو داره، هم از لحاظ قیمت تمام شده در کشور شما قیمت مناسب تر رو چون در خدمت حساب مصرف کننده بذارن. به همین دلیل صنعت ما الان توجیه صادرات از کشور ایران به کشور افغانستان نداره، اما ما داریم از کشور ما مواد اولیه این صنعت صادرات میشه و عملا داره کمک میکنه به اقتصاد کشور افغانستان. با توجه به اینکه هنوز صنعت تو کشور افغانستان حال روز خوبی داره و داره رشد میکنه، به نظر من بحث مواد اولیه که میتونه حالا تو همه صنایع از کشور خارج بشه سمت کشور افغانستان خب توجیه بسیار خوبی داره، چرا که سرمایه درگردش بسیار کم، یعنی اون زمانی که میخواد سرمایه صرف بشه تا کالا به کشور برسه کشور ایران برای تولید کنندگان افغانستانی بسیار در لحاظ زمان مناسبه و قیمت هم با توجه به شرایطی که در کشور ایران وجود داره قیمت تمام شده که میتونن کالا صادر کنن مناسبه برای بازار افغانستان. این برای بحث صنعتی اگر بخوایم در نظر بگیریم، امروز بازار ایران برای واردات از کشور ایران به کشور افغانستان این صادرات انجام بشه بسیار بازار خوبی داره و شرایط خوبی رو برای هموطنان افغانستانی داره.
جناب آقای نیشابوری، این تعاملات فرهنگی، این اشتراکات فرهنگی که میان ایران و افغانستان وجود داره، این چقدر تانسته که به این تعاملات اقتصادی مؤثر باشه و بتونه افزایش بده این تعاملات اقتصادی رو میان دو کشور؟
مثلا شک نکنه رو به ما کشور افغانستان و ایران میشه بگیم یک کشورن واقعا در واقعیت نه در گفتار، ولی این خطا و مرزایی که سیاستمداران ما کشور را از هم جدا کرده، اما مردم ایران و مردم افغانستان یک ملت واحدن، هم از لحاظ مذهب، هم از لحاظ زبان، هم از لحاظ اشتراکات فرهنگی، و واقعا ملتی هستن که میتونن در کنار هم دیگه اتفاقات بزرگ در منطقه به ظهور بنشونه.
شما در این سالهایی که در حوزه اقتصادی با افغانستان داد و ستد داشتین، عیانا با چه چالش‌های مواجه بودین که خب به هر حال دوست دارین به عنوان یک فعال بازرگانی اون چالش‌ها برطرف بشه؟
من چون تولید کننده بودیم و کالامون رو صادر می‌کردیم، مهم‌ترین بحث برند و برندسازی تو کشور افغانستان بود که ما در اون موقعیت متأسفانه چون شرایط افغانستان طوری نبود که ما بتونیم راحت شرکتی رو ثبت کنیم، بحث برندسازی اونجا برای ما خیلی سخت شد و خیلی آسیبای عجیب غریب رو دیدیم. و اما به دوستانی که امروز در کشور افغانستان فعالیت میکنن به اصطلاح پیشنهاد میتونن بکنن که بحث برندسازی رو اهمیت بدن، چون برندسازی یک سرمایه‌گذاری بلندمدت مخصوصا برای کشوری که به سرعت داره رشد میکنه و سمت قله‌های موفقیت میره.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. دفتر رسانه‌ای مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز یکشنبه ششم میزان با مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در اعلامیه‌ای گفته که طالبان پس از تسلط 22 دستور محدود کننده بر فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان صادر کردند. سمیه ولیزاده مسئول بخش دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که امروز افغان‌ها در وضعیت قطع اطلاعات زندگی می‌کنند که نه با جنگ بلکه از طریق سیاستی عمدی تحمیل شده. او افزوده که اطلاعات حق شهروندان و بنای شفافیت و پاسخگویی است. در اعلامیه دفتر رسانه‌ای مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که ممنوعیت پوشش رسانه‌ای اعتراضات، تظاهرات و مخالفت‌های سیاسی، اعمال کنترل‌های پیش از انتشار محتوا، سانسور گسترده، محدودیت‌هایی برای صدای زنان از جمله ممنوعیت حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های ملی بخشی از این محدودیت است. همچنین ممنوعیت حضور زنان در درام‌ها یا گزارشگری در محیط‌های مختلط، گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان‌ها در برخی از ولایت‌ها، قطع اینترنت فایبر نوری و محدودیت شدید دسترسی مردم به اینترنت از جمله محدودیت‌های طالبان و رسانه‌های افغانستان و آزادی بیان است. همچنین بر اساس آماری که مرکز خبرنگاران افغانستان ارائه کرده، در حال حاضر دست کم 6 خبرنگار در کابل، غزنی و پروان در زندان‌های طالبان هستند. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان از انتقالات بیش از 104,000 متریک تن کالا طی یک هفته گذشته از طریق خطوط آهن خبر داد. اشرف حقشناس در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که در جریان هفته گذشته از طریق خطوط آهن این وزارت 104,179 متریک تن انتقالات صورت گرفته. وی تصریح کرد که در این میان از طریق بندر حیرتان 73,000 تن، بندر آقینه 4500 تن، بندر تورغندی 16,000 تن و خاف هرات حدود 10,000 تن انتقالات صورت گرفته که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد میشه. حقشناس در ادامه تصریح کرد که استفاده از خط آهن برای افغانستان اهمیت ویژه‌ای داره و تلاش میشه که انتقالات از طریق خط آهن افزایش بیشتری پیدا کنه.
شما میدانیم که بعد از بحر، یعنی بعد از انتقال اموال توسط کشتی، حتی در قسمت انتقالات مسئول و انتقالات سریع و کم هزینه دومین ترانسپورتیشن است که در دنیا به کار میره. افغانستان یک کشور مهاد بخوش کس، وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان، مشرتابه رهبری محترم امارت اسلامی افغانستان در تلاشی است که ما بتانیم خطوطی که در داخل افغانستان است، ما با کشورهای کم مرز هستیم، این خطوط در داخل افغانستان توسعه پیدا بکنه که الحمدلله فعلا کار ما برای پروژه ها جریان داره و در سال روان هم ما توانستیم در ملاقات هایی که رهبری وزارت فواید عامه داشت، رهبری امارت اسلامی افغانستان با کشورهای همسایه ما و کشورهای منطقه داشتن، بعضی تفاهم‌نامه ها هم در قسمت توسعه خط آهن در افغانستان به امضا رسیده است. شماری از پروژه ها عملا کار شروع شده که ما میتونم از سروی و دیزاین خط آهن بلخ الی ولایت هرات، توسعه بندر تورغندی که همی کنون قراردادش به امضا رسیده، عملا از سوی کشور ترکمنستان کار شروع شده. در این حال در قسمت خط آهن تورغندی الی ولایت هرات یک تفاهم نامه با کشور قزاقستان به ارزش 500 میلیون دلار به امضا رسیده. در این حال در سال گذشته وزارت فواید عامه هم مسیر خط آهن هرات الی ولایت قندهار در 5 سکشن سروی و دیزاین تفصیلیش قراردادش انجام داده تا ما بتانیم از یک طرف اتصال داخلی رو به میان بیاریم، ولایت های افغانستان رو به هم وصل بکنیم و از طرف دیگه افغانستان از مرزهای مشترکی که با کشورهای همسایه داریم ما این مرزا رو توسعه بدیم، به این قسمت هایی که وصل هستیم خط آهن به این مرزا برسانیم، ما رو ساختمان بکنیم تا انتقالات بیشتر شود. فعلا افغانستان از طریق چهار مسیر، مسیر ایرتان، مسیر آقینه، مسیر تورغندی و مسیر خطانه خوافرات با کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و ایران مستقیما وصل هستیم که از این مسیرها فعلا انتقالات اموال تجارتی ما جریان داره. پلان وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستانی است که این مسیرها توسعه پیدا بکنه، ما بتانیم این انتقالات بیشتر بکنیم. در این حال که به شکل مستقیم با همی کشورهایی که ما نام گرفتم وصل هستیم، تلاش ما این است که با کشورهایی که به شکل مستقیم وصل نیستیم مثل چین، بلاروس، ترکیه از طریق خطوط و هن شبکه کشورهای همسایه ما با بعضی کشورها هم وصل هستیم. تلاش ما این است که وصل بیشتر شود و ما بتانیم فرآوردهای زراعتی، صنایع دستی افغانستان، سنگ های مدنی افغانستان به بازارهای جهانی انتقال بکنیم و آن چیز ضرورت افغانستان است از این مسیر را به داخل افغانستان وارد بکنیم.
سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در ادامه بر تقویت راه‌های ترانزیتی در افغانستان تاکید کرد و گفت
وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان در 4 سال گذشته تلاش نهایی خود به خرج داده تا شاره‌های عمومی افغانستان، سرکایی که در قسمت وصل ولایات، وصل افغانستان با کشورهای همسایه، خطوط آهن، انکشاف و توسعه خطوط آهن برنامه‌های اساسی را روی دست داشت. در این حال در بخش آوردن سهولت در بنادر افغانستان کارهای اساسی را انجام داده است. با همو دلیل ما شاهد هستیم که سال به سال، یعنی در 4 سال گذشته، انتقالات اموال تجارتی از مسیرهایی که ما با کشورهای همسایه وصل هستیم بیشتر شده می رود که خوشبختانه امسال هم آمار ارقامی را که وزارت فواید عامه در دست دارد نشان می ده که 6 ماه نخست امسال نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته 11.15% این انتقالات افزایش پیدا کرده است. تلاش وزارت فواید عامه است تا سهولت‌های بیشتر به هموطنان عزیز بیاریم. همچنان در مسیرهای که افغانستان با کشورهای همسایه وصل است، به خصوص بنادر، در او ساحات خطوط آهن باید توسعه پیدا بکنه. گدام‌هایی که به خاطر تخلیه و بارگیری است، این گدام‌ها هم به شکل معیاری مر ساختمان شود. در این حال خطوطی که از مرز افغانستان که با کشورهای همسایه داره تا قسمت داخل شهرهای یا شهرهای بزرگ افغانستان، این شامل پلان وزارت فواید عامه است که خوشبختانه بالای این پروژه ها کار ما جریان داره تا بتانیم در آینده انتقالات اموال تجارتی را بیشتر بکنیم، آنچی که در افغانستان تولید میشه به بازارهای جهان صادر بکنیم و آنچی که ضرورت افغانستان است این از بازارهای کشورهای همسایه و جهان وارد افغانستان بسازیم.
سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در ادامه گفت این گروه تلاش میکنه تا شرایط مناسبی را برای سهولت برای تجار و سکتور خصوصی فراهم کنه.
یکی از موارد مهمی که وزارت فواید عامه در او عرصه تلاش میکنه تقویت سکتور خصوصی افغانستان است که برنامه سطح بزرگ امارت اسلامی افغانستان است که ما بتانیم سکتور خصوصی را در داخل افغانستان تقویه بکنیم. از یک طرف در بخش پروژه‌های زیربنایی وزارت فواید عامه اینا دخیل شوند، کار بکنند، هم در بخش سرکا و هم در بخش خطوط آهن. در این حال وزارت فواید عامه مصمم است و پلان دارد تا سکتور خصوصی بیشتر در افغانستان تقویه شود. بنادر افغانستان با سیستم جهانی که فعلا در جهان در کشورهای منطقه مروج است، ما انگرها بسازیم، شرکای بزرگی بسازیم که در قسمت ها تخلیه و بارگیری صورت بگیره، انگرهای بزرگ بسازیم و در این حال بتانیم خطوط توسعه بدیم که بار فعلا که مثلا در مرزهای افغانستان در قسمت هایی که ما در قسمت خط داریم موج تخلیه و بارگیری میشه، این خط امتداد پیدا بکنه در داخل شهرهای بزرگ افغانستان برسه که مالی که تجار افغان یا تجار خارجی به داخل افغانستان وارد میکنه این مستقیم به داخل شهرهای بزرگ بیه. از یک طرف وقت کم میگیره، از طرف دیگر هزینه‌اش کم میشه. پلان ما این است که سهولت ها رو بیاریم. فعلا عملا ترمیمات پروژه خطان حیرتان مزار شریف تحت کار ما قرار داره. یک بخش انتقالات ما عملا در پورت 4 یعنی پورت نایب آباد تخلیه و بارگیری صورت میگیره. در روزهای نزدیک انشاءالله ما پلان داریم که یک بخش تخلیه بارگیری را بیاریم به داخل شهر مزار شریف، یعنی داخل میدان هوایی مزار، که بتانیم سهولت‌های بیشتر به تجار ملی فراهم بکنیم و بار مستقیم به داخل شهرهای بزرگ بیاریم. در این حال همچی پلان در ولایت هرات داریم. فعلا در قطعه چهارم دو سکشن یا دو فاز، فاز اول و دوم قطعه چهارم تحت کار ماست و یک بخش و خط ساخته شده که انتقالات اموال تجارتی ما مستقیما به داخل شهر ایراد صورت بگیره. یعنی در مجموع برنامه اساسی ما است که ما بتانیم خطانه شبکه در افغانستان توسعه بدیم که از یک طرف هزینه ها کم شوه، از طرف دیگر وقت کم بگیره و از طرف دیگر مال تجار ما که از کشورهای بیرونی وارد میکنن مستقیما به داخل همون شهرهای بزرگی که یا میخوان مال به داخل همون شهرها بیاد.
اشرف حق‌شناس بود، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان. علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی وزارت داخله ایران ادعاهای همکاری مهاجران افغانستانی با رژیم صهیونیستی در خلال جنگ 12 روزه را بی اساس خواند و گفت این اتهامات بخشی از یک کمپین روانی دشمن برای ایجاد اختلاف بین ایران و افغانستان بوده و اینکه دبیری شورای امنیت ایران را هم بر عهده دارد. در گفتگوی رسانه‌ای تاکید کرد بخش زیادی از خبرهایی که درباره مهاجرین در جریان جنگ پخش شد اطلاعات واقعی نبود، بلکه بخشی از عملیات روانی دشمن بود.
واقعیت اینه که در بحث اتباع بخش زیادی از اخباری که منتشر می شد خبر بود و اطلاعات نبود و بخش زیادی از اینا اخبار غیر واقعی و همون حوزه عملیات روانی بود که به نظر من دشمن همزمان داشت دو تا کار انجام می داد. هم مشکل برای ما ایجاد، هم می‌خواست یه اختلافی هم بین ما و خصوصا برادران عزیز افغانستانیمون بندازه. می‌دونید که تقریبا یکی از بیشترین حمایت‌ها در طول دوران جنگ 12 روزه از حاکمیت افغانستان و مردم افغانستان از مردم ایران بوده. حتی اینایی که طرد می‌شدن، بعضی‌هاشون تو مصاحبه‌هاشون هم هستش که گفتن ما ناراحتیم از این که ما رو دارن طرد می‌کنن، اما در کنار مردم ایران هستیم در مقابله با رژیم صهیونی. من معتقدم نه اینکه اتباع نبودن، بودن ولی به صورت خیلی معمولی که تو بقیه جاهای دنیا هم هستش. مثلا فرض کنین در کمک به سرویس‌های رژیم صهیونیستی، خب اتباع خود ایرانی هم بعضی گول خوردن، این هست دیگه، این یه واقعیت. مشابه همین در اتباع خارجی و بعضی مثلا افغانستانی هم شاید باشه، اما اینطوری نیست که بگیم تماما اینا مثلا در اختیار سرویس رژیم بودن. اینا بعضی آدم ها بودن گول خوردن، همین، در حد خیلی کم از نظر من. یعنی اساسا انقدر نیست که بیایم اینو برجستش بکنیم. اونایی که برجسته کردن دنبال این بودن که به نظرم لطمه بزنن به ارتباط بین این دو ملت.
معاون امنیتی وزارت داخله ایران در ادامه افزود موضوع طرد اتباع غیر مجاز در دستور کار وزارت داخله بوده و البته بعد از جنگ 12 روزه طرد اتباع تشدید شد، ولی این هیچ ارتباطی به ای که اینا با دشمن ارتباط داشتند نداشته و حتی کسایی که در همون روزها طرد مرز می شدن گفتن که اگرچه از اخراج ناراحتن اما در کنار مردم ایران در برابر رژیم صهیونیستی ایستادند.
موضوع طرد اتباع غیر مجاز در دستور کار دولت و وزارت کشور بوده. جنگ که شد، این بحث عملیات روانی باعث شد که تشدید بشه. دو تا اتفاق افتاد. همین الان هم بخش زیادی از اتباعی که تشریف بردن از ایران رفتن، بالای 70% خود معرفن، یعنی خود برادران افغانستانی هستن که خیلیشون هم با همین نگاه اومدن گفتن از این به بعد دولت و ملت ایران راضی نیستن، ما میریم. حالا که راضی نیستن ما بر خیلی، من خودم رفتم تو مرز اینا رو دیدم، در دو قارون اینا رفتم با اینا صحبت. در جنگ با توجه به این تبلیغاتی که شد یه مقدار تشدید شد، یعنی هم دستگیری ها اضافه شد، هم یه مقدار فضای جامعه به این سمت رفت که احتمالاً اینا مثلا بخش زیادی همکاری کردن. ولی واقعیتش من به عنوان یک کسی که در این زمینه مسئولیت دارم، اساساً رقمش انقدر نبود که حتی مطرح بشه. چیزای خیلی عادی، مثلا شما چقدر اطلاعات دارین از اینکه از خود ایران اتباع ایرانی با رژیم همکاری کرده باشن؟ اطلاعات خاصی ندارید، یعنی انقدر رقمش بالا نیست،
نمیتونیم بعد حد بزنیم.
در همین حدود هم اتباعه، یعنی اینکه بگیم خیلی خاص رفتن، چون اینا هم اولا مسلمانن، بعدم سالها با آمریکایی‌ها جنگیدن، سالها با دشمن در داخل افغانستان جنگیدن، با خود ما اینجا درس خوندن، زندگی کردن، فرهنگشون اصلا یه فرهنگ ایرانیه، اعتقاداتشون اعتقادات انقلابی. اینطوری نیست که مثلا شما بگید اینا چون حالا مثلا اتباع خارجی هستن نگاهشون هم با خارجی هست. نه، خیلی هاشون مثل خود ما اصلا با ما زندگی کردن دیگه. نمیتونیم بگیم که خیلی قابل توجه بود.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. سفیر روسیه در کابل گفته که طالبان امسال اولین بار به عنوان عضو در نشست فرمت مسکو شرکت میکنند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان، دیمیتری ژیرنوف این موضوع را روز یکشنبه ششم میزان در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان بیان کرده. متقی پیش از این به عنوان مهمان ویژه در نشست های فرمت مسکو و میزبانی روسیه شرکت میکرد. روسیه پس از بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان این گروه را به عنوان عضو فرمت مسکو پذیرفته. وزیر خارجه طالبان در دیدار با سفیر روسیه عضویت این گروه در فرمت مسکو را گامی مهم و اساسی توصیف و ابراز امیدواری کرده که چارچوب‌های منطقه‌ای نقش مهمی در ایجاد اعتماد و توسعه مثبت بین طالبان و منطقه ایفا کند. قرار است که هفتمین نشست فرمت مسکو با حضور نمایندگان کشورهای منطقه و هیئت طالبان ماه آینده میلادی به میزبانی روسیه برگزار شود. پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. من یکی دوتا خبر دیگرم بخونم خدمت شما دوستان. دومین دوره مسابقات فوتسال جام وحدت با قهرمانی افسی روشن در مشهد به کار خودش پایان داد. مراسم اختتامیه این رقابت ها با حضور موسی خدادادی نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران برگزار شد. او در سخنانی تأکید کرد برگزاری چنین مسابقاتی موجب افزایش همبستگی میان اقوام افغانستان و تقویت دوستی بین ملت‌های ایران و افغانستان میشه. از سوی دیگر این رقابت‌ها زمینه‌ای برای شناسایی استعدادها و تشویق جوانان مهاجر فراهم می‌کند تا بتوانند در سطح ملی بدرخشند. این مسابقات با حضور 16 تیم و همزمان با هفته وحدت در مشهد آغاز شد و پس از 3 هفته رقابت تیم‌های افسی روشن، آهنالات حسینی و تاجرآباد سیتی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. در پایان این دوره از فعالان ورزشی، فرهنگی و خبرنگاران حاضر در مسابقات با اهدای لوح سپاس از سوی نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان تجلیل شد. این رقابت‌ها با همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با همکاری کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار گردید. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنند.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
چرخید زمین و رونما شد پاییز، در جلوه تازه‌ای در آمد هر چیز. هر قدر که می شود از او رنگ بگیر، هر قدر که می توانی از جا برخیز. بنام خدا که نزدیکترین کس ماست. سلام، سلامی عصری و جذاب. درودی بر رنگارنگی طبیعت پاییزی و در برگ فرش زمین و در جشنواره سکریزان پاییز. چه حال احوال دارین با روزگارا، با قیمتی ها و گرفتاری ها؟ که با تمام اینا توکل همه ما به خداست. در دوشنبه هفته جمع دیگری داریم، در دیگر یک روز خوب خدا در روی موج جوانی. ساعت به وقت با شما بودن عالی است. امروز هم مهمان خانه هایتان شدیم. بنده احمدی با عنوان گوینده برنامه، آقای موحد تهیه کننده برنامه، خانم مریم بزرگری صدابردار امروز ما، نویسنده ما هم آقای نصیر احمد مجاب، خانم شیما وفا هم گزارشگر ما هستند که از هرات گزارش روان می کنن، و البته همراهی شما دوستان عزیز.
بله، سلام علیکم، روی موج جوانیست، بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی معدوی هستم، یکی از جوانان.
جوان به معنای زندگی، سرزندگی.
همین فکر ای هستم که زحماتی که واقعا.
سلام، وقت همه بخیر، امید
دارم. سلام، خدا و عرض سلام خدمت تمام.
با ما باشید در روی موج جوانی.
0794 71 71 44 در افغانستان. خب دوست عزیز شنونده، از کدام ولایت و کدام ولسوالی همراه برنامه خودتان